مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم،
مبحث مظلوم مقتدر،
82 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامی خطاب به مردم زمان حکومتشون فرمودن شما آزادانه با من بیعت کردید، کسی شما رو مجبور نکرده بود به بیعت، شما حسابی فکرتون رو انجام داده بودید. حتی من میتونم این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو توضیح بدم با برخی از گوشه های تاریخی که شما دوستان در جریان هستید. وقتی اومدن در خانه امیرالمؤمنین، حضرت خودشون که قبول نکردن، اصرار کردن، باز حضرت قبول نکردن، فشار آوردن، ازدحام کردن، حضرت مردم رو برداشتن بردن در خانه زبیر، بردن در خانه دیگری و فرمودن ببینید با من بیعت نکنید، شما با من نمیتونید کنار بیایید، بیاید با زبیر. بعد خودشون به زبیر فرمودن که زبیر، من هم با تو بیعت میکنم، تو خلافت رو مثل قبلی ها به عهده بگیر، من کمکت میکنم. و بعد زبیر قبول نکرد و بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیگه تر واقع مجبور به پذیرش شدن. مجبور نه معنای جبر اجتماعی، دستشو زنجیر ببندن بکشن بگن حالا بیا بیعت بکنیم، نه، یعنی یک فشار اجتماعی، نه جبر فیزیکی. خب این کلام امیرالمؤمنین خیلی جا داره که می‌فرماید شما آزادانه با من بیعت کردید، شما مجبور نبودید. اینجا شما میتونید جایی رو ببینید که جایگاه اقتدار نیست. نقطه مقابل اقتدار رو چی در نظر می‌گیرید؟ هر تعبیری به کار میبرید، سهلگیری، کنارگیری، شل گرفتن با مردم و هر تعبیر دیگری که میخواید به کار بگیرید. اما حضرت در ادامه کلام میفرماید که شما اول آزاد بودید و آزادانه با من بیعت کردید، حالا که بیعت کردید با من، دیگه من رها کن این ماجرا نیستم، دیگه من سخت میگیرم، شما به این سادگی نمیتونید حرف به من حالا تحمیل بکنید، من وظایفی به عهدم اومده، این وظایف خودم رو با قاطعیت انجام میدم. انقدر با قاطعیت انجام دادن که سه تا جنگ را افتاد. یکی از ویژگی های جامعه دموکراتیک، نمیدونم به چه معنایی شما میگیرید، به معنای قدیمی کلمه، به معنای جدیدی کلمه، به صورت مدرنش که با رأی‌گیری و این تئوریزه شدهش نام دموکراسی روش میگذارن، یا به صورت قدیمیش که مثلا زمان خلیفه سوم تقریبا بود که حالا نمیشه هم گفت نمایندگان مردم رأی دادن. خلیفه دوم که میدونید به وصیت خلیفه اول شد خلیفه. خلیفه اول هم که در یک حرکت اجتماعی خاصی که تعبیری ازش به کار نمیبرم شدن خلیفه. خلیفه سوم یه مقدار رأی‌گیری توش نقش داشت، اونم رأی‌گیری مثلا 5 نفر. ها این 5 نفر رو کی انتخاب کرده بود؟ بازم خلیفه اول انتخاب کرده بود. یه شبه دموکراسی اگر شما بتونید معناشو دموکراسی بگذارید. در جوامع دموکراتیک هم البته همین فضا حاکمه که الان من میخوام خدمت شما عرض بکنم. یه ویژگی که توی همچی انتخابهایی وجود داره اینه که اونایی که میان کمک میکنن رأی میدن، اونایی که میان کمک میکنن نه رأی میدن، نفوذ خودشون رو اعمال میکنند و کسی رو بر مسند می نشونن، بعدن سهم خواهی میکنن. این دیگه نرخ شاه عباسی ماجراست. همین الان هم توی جریان دموکراسی غربی همینطوریه. چرا دموکراسی غربی نتیجهش صفاکی و وحشیگری هایی است که توسط تمام جوامع دموکراتیک در جهان سوم داریم میبینیم؟ چرا نتیجه دموکراسی آمریکا 1,000,000 کشته تو عراق حداقل؟ چرا؟ چون اونجا کسانی که با رأی مردم به ظاهر میان حاکم میشن، از طرف کارتل ها و تراست ها، از طرف اون سرمایه‌داران اصلی سهم خواهی میشن. به قول برخی از اندیشمندان غربی اصلا دموکراسی به معنی اینکه نماینده واقعی مردم وجود داشته باشه حضور نداره. امیرالمومنین علی علیه السلام یه عده‌ای کمکش کردن برای اینکه این خلافت رو به عهده بگیره. وقتی خلافتش رو به عهده گرفت، بعد اومدن سهم خواهی کنن. اولین کسانی که اومدن سهم خواهی کنن طلحه و زبیر بودن، در حالی که داستان رو دوستان دقت بکنن چیه. آقا شما اومدید حکومت و علی ابن ابی طالب علیه السلام، چی بگم، بگم حکومت رو دادید به ایشون؟ حکومت مال شما نبود بدید به ایشون؟ بگم ایشون رو نماینده خودتون کردید؟ ایشون هیچ وقت نگفت من نماینده شما باشه قبول، وکالتی از شما قبول نکرده بود. بگیم که شما عامل مشروعیت ایشون هستی؟ این به چه معناست عامل مشروعیت ایشون هستید؟ اولین جنگ امیرالمومنین رو شما علتش رو خیلی جالبه بدونید. یکم موشکافی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. شما حضورتون اتمام حجت بود برای اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت بکنن. وقتی دارن حکومت میکنن دیگه شما با بقیه رعایا و غلامان و نمیدونم اربابان و ثروتمندان و فقرا همه یکی هستید. من گردنتونم تکلیف بشه بزنم میزنم. امیرالمومنین بعد بلافاصله برخوردشون اینجوری شد با اینا. شما که خلافت به من ندادید که، شما اتمام حجت کردید من وظیفم خلافت کنم. من خلافت کنم وظیفم باشه خلافت کنم، دیگه وظیفه خودم رو نگاه میکنم. من سهم خواهی جواب نمیدم، من نماینده کسی نیستم، من وظایف خودم رو انجام بدم. اولین جایگاه و جلوه قاطعیت امیرالمومنین علی علیه السلام اونجایی بود که جلوی سهم خواهی ها ایستادن. یعنی مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام علتش، علت اصلی و اساسیش ممانعت از سهم خواهی زورمداران بود، زرمداران بود، سهم خواهی مزورانی مثل ابو موسی اشعری بود، مقابل اینها بود که اینها رو راه نمیدادن به حکومت. و تا دیدن از کسی بوی سهم خواهی میاد حذفش کردن. هنوز طلحه و زبیر بدبخت و بیچاره کاری نکرده بودن، جنایتی نکرده بودن، محکوم نشده بودن توسط امیرالمومنین. بوی سهم خواهی ازشون میومد حذفشون کردن. حالا شما بفرمایید که حکومتی که با کسانی که بوی سهم خواهی ازشون استشمام بشه برخورد قاطع داشته باشه، توسط اونها دچار چه مظلومیتی خواهد شد؟ ولی قاطعیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم از این طرف ببینید. امیرالمومنین حکومت اسلامی رو، رئیس حکومت اسلامی رو وکیل الرعایا نمیدونن، نماینده مردم نمیدونن. حکومت اسلامی رو رئیسش و نماینده خدا میدونن. مردم فقط میان بستر فراهم میکنن، اتمام حجت برای ایشون میشه که ایشون امر خدا رو اجرا کنن. خب طبیعیه رئیس حکومت اسلامی هم هر موقع امر خدا رو اجرا نکنه، خب ایشون از ریاست دیگه افتادن، از صلاحیت افتادن، از شایستگی دیگه افتادن، که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام فرضش امکان نداره. امیرالمومنین علی علیه السلام اولین جایگاهی که قاطعیت نشون دادن اونجایی بود که جلوی سهم‌خواهی ها ایستادن. مبناش هم این بود که ایشون که نماینده کسی نبود. نمیدونید چی اتفاقی افتاد. طلحه و زبیر، بذارید من یک کمی بهشون حق بدم، اجازه بدید اینقدر فحش ندیم به این دوتا بدبخت بیچاره. طلحه و زبیر در حالی میگفتن که آقا حکومت بصره و کوفه رو به ما بده، که 25 سال بود خلیفه دوم و خلفای قبلی به اینا میدان نداده بودن از مدینه برن بیرون. گفتن شما برید بیرون از مدینه، آدمای زرنگی هستید، چپاول میکنید مردم رو، آدمای قدر قدرتی هستید، پول به جیب میزنید، حکومت را میندازید، سرباز درست میکنید. کاملا خلیفه دوم با طلحه و زبیر قاطعانه برخورد کرده بودن. اینا یه راه نفسی میخواستن بعد از 25 سال ما ظلم شده بهمون، دیگران رفتن ما نرفتیم، دیگران رفتن ثروتمند شدن ما نشدیم. یه مشکل دیگه هم که طلحه و زبیر داشتن این بود که از روز اول طرف علی ابن ابی طالب رو میگرفتن، طرف کس دیگر رو نمیگرفتن، و به عنوان گروه همراه با علی ابن ابی طالب علیه السلام معرفی شده بودن. اینم یه اتهام، آقا ما به خاطر شما همه چوب خوردیم، به خاطر ظلم اونا چوب خوردیم، حالا هم که چیزی ازت نخواستیم. دلیل سومی که میخوام یه کمی حق به طلحه و زبیر بدم اینه که آقا زیاد ابن ابی یکی از استاندارای شماست، زیاد استاندار شماست، حالا تو به ما استان نمیدی؟ این دیگه واقعا کفر آدمو در میاره. حالا زیاد کیه؟ یه کسیه که بین چند نفر از مردها دعوا شده بود این بچه کیه؟ بچه کدومی که از این هاست؟ یعنی پدر زیادی آورده بود دیگه، من چجوری تعبیر بکنم این آدم رو که عبیدالله ابن زیاد هم پسر همینه. البته او رو امیرالمومنین منصوب نکرد، او منصوب قبل از امیرالمومنین بود، امیرالمومنین تا مدتی باهاش مماشات کرد تا بعد ورش داشت. اونا میگفتن که خب الان تو این شرایط الان استاندارا رو ما داریم میبینیم دیگه، اندازه‌های ما که خیلی بهتر از اونه. دلیل چهارمی که من میخوام حق بدم به طلحه و زبیر اینه که طلحه و زبیر خیلی باهاشون از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام تند برخورد شد. شمع خاموش کرد، فرمود صحبت حکومتی نداریم، صحبت خصوصی مطلبی دارید بگید، این نباید. بعدش هم اونا تقاضای خودشون رو مطرح کردن، فرمود اصلا فکر این حرفا رو نکنید. گفتن آقا ما مشارکت کنیم، فرمود اگه من نیاز داشتم به مشورت با شما مشورت می‌کنم، نیاز ندارم، بفرمایید. بوی سهم‌خواهی ازشون میومد، باهاشون مقتدرانه برخورد کرد. چرا سهم‌خواهی رو جواب نداد؟ من که وکیل رعایا نیستم، شما هم حالا رعایا نیستید، من که نماینده ابرقدرت ها نیستم. حالا شما ابرقدرت هستید یا نیستید؟ هستید برید جنگ را بندازید. رفتن جنگ را انداختن. خیلی بهشون برخورد. حالا بخواستم بگم من و شما هم جای طلحه و زبیر بودیم بالاخره یه غلطی میکردیم، حالا اگر هیچ کاری نمیکردیم یه بیانیه حداقل صادر میکردیم تعدیل بکنیم ایشونو دیگه. اگه هیچ کاری نمی کردیم چه هر طرز برخوردیه. من خواهش میکنم که فرق بین حکومت دموکراتیک به معنای قدیم کلمه، که هیچ وقت دموکراسی به معنای واقعی کلمه در جهان رخ نداده، ممکنه چند سباهی یک هیجانی موجب این اتفاق شده باشه، ولی در طول تاریخ ما الان حداقل همین الان یه دونه کشور شما مثال بزنید که رؤسای اون کشور نمایندگان واقعی مردم باشند، نه نماینده واقعی احزابی که درش اینقدر پیچیدگی ها هست که هیچ کس در تمام دنیا نمیتونه بگه احزاب نمایندگان واقعی ملت ها هستن. هیچ کس در هیچ کتاب علمی هم نمیتونه این نوشته بشه. دیگه آدم همچنگه نمیتونه تو هوا حرف بزنه که. خب در اینجاها یه مشکلی که وجود داره چیه؟ حکومت ها دست نشانده هستن، دست نشانده همون کسانی که هستن تحت اشراف اونها کار میکنن. اما در اسلام حکومت چجوری میشه؟ حکومت اینجوری میشه که این آقا باید احکام اسلامی رو اجرا کنه. البته تو این احکام اسلامی عالی ترین نوع آزادی ها، حقیقی ترین نوع آزادی ها داده میشه، اونو بحث میکنیم، اون جداست. به حدی که حکومت مقتدرانه امیرالمومنین علی علیه السلام رو با سوء استفاده از آزادی هایی که خود امیرالمومنین به حکم اسلام میده میشه زمین زد و زمین زدن. آزادی که همین الان تو دموکراسی غربی نیست. این آقا نماینده خدا، نمیخوام بگم مکلف به اجرای احکام خدا. اجرای احکام خدا هم اینقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله فداش بشم لارج تشریف دارند و احکام اسلامی اینقدر با تسامح و سعه صدر و کرامت و نجابت برخورد میکنه که توش خیلی اتفاقا میفته. یکی از اون اتفاقا اینه که منافقین توی همچی حکومتی خیلی قدرت میگیرن، چون دستورات این حاکمی که از طرف خدا میخواد این دستورات رو اجرا کنه از طرف خدا مکلفه و دستورات خدا هم کاملا مشخصه، اینه که بالاخره خیلی آزادی ها رو بده و خیلی از آزادی ها رو میده، نجابت به خرج میده. کسی تا شنید که آقا ایشون نماینده مردم نیستن که هرچی مردم گفتن بگن چشم، ایشون نماینده خدا هستن روی زمین. حالا به هر تعبیری، مستقیم غیر مستقیم، جایگاه نمایندگی خدا، اونا رو دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. ایشون مأمور اجرای خواست مردم نیستن، ایشون مسئول اجرای خواست خدا هستن. البته تو اون خواست خدا به بهترین نحو خواست مردم دیده شده، حتی مردم اگه جهالت داشتن احکامی دیده شده برای رعایت مردم، حتی اگر تو مردم منافقانی بودن احکامی داره برای رعایت حال منافقان. اونا رو داخلش بشیم بحثای بسیار زیبایی خواهیم دید، بحثایی که دیده میشه توش امیرالمومنین منافقان زیر رکاب خودشون رو، پای رکاب خودشون رو قلقم نکردن، پیامبر اکرم هم نکردن دیگه. از این بعضیا همین آزادی رو ممکنه تصور بکنن که خب پس این که شد جامعه لیبرالیستی، خیلی دارید آزادی میدید، بیشتر از جامعه لیبرالیستی دارید آزادی میدید. ولی این بحث به جای خودش محفوظ، بذارید بمونه. ولی وقتی که این آقا اومد حاکم شد، اون وقت با اقتدار باید احکام اسلامی رو اجرا بکنه در اون دائره هایی که باید با اقتدار برخورد بکنه. بله، امیرالمومنین مقابل جهالت مردم کوتاه میان. اومدن تو مسجد فرمودن نماز مستحبی پیامبر اکرم فرموده که به جماعت خونده نمیشه. گفتن که نه، ببین یا رسول الله، اگر نماز مستحبی شما اینجا ما به جماعت چند سال داریم میخونیم به همش بزنید دیگه هیچیا از کوره در میریم. امیرالمومنین فرمود خب بخون، ببین نداری نماز مستحبی به جماعت مثلا شروع کردن به خوندن، یه نمازی که بدعتش بعد از پیامبر گرامی اسلام گذاشته شد. بله، امیر جامعه دینی اجرای حکم الهی میکنه با سعی صدر، درسته؟ ولی اگرم اینجا میاد سعی صدر نشون میده جلو مردم، به خاطر اینکه این دستور خداست، نخواست از دالی. از دالی کجای قصه هستی؟ شما میتونید یا حکومت اسلامی رو بپذیرید یا نپذیرید. امیرالمومنین میفرماد که در فرمان آدرس ها هم بگید، من این کلام رو از ارشاد بعد شیخ صدوق آوردم، حالا توی نهج البلاغه هم احتمالاً باشه، نمیدونم، احتمالاً باشه، این تو نهج البلاغه هم هست. میفرماید که انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا يبايعوا، اختیار با مردم قبل از اینکه بیعت کنن. فاذا بايعوا فلا خيار لهم، اگر بیعت کردن دیگه اختیاری ندارن. و ان على الامام الاستقامه و على الرعیت تسلیم، امام باید استقامت بورزه، مردم هم باید چیکار کنن؟ تسلیم باشن. و این بیعتی است که و این بیعتی که با من کردن عامه مردم انجام دادن. و هذه بیعت عامه من رغب عنها رغب عن دین الاسلام، هر کسی از این بیعت فاصله بگیره از دین اسلام فاصله گرفته. و تبع غیر سبیل اهلهی ولم تکن بیعتکم ایای فلتتن، شما با من یه دفعی که بیعت نکردید بگید هیجان زده شدیم. من چقدر به شما گفتم نه، چند مرتبه رفتیم در خونه این و اون، چقدر شما اصرار کردید، چقدر جمع شدید. میدونید دموکراتیک ترین حکومت بین چهار تا خلیفه اول حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. خلیفه اول در این جلسه 7-8 نفره انتخاب شد، خلیفه دوم با نمایندگی یعنی با وصیت خلیفه دوم، خلیفه اول، خلیفه سوم در این جلسه 5-6 نفره. یه دفعه ای که نبوده فکراتونو کردید. بعد میفرماید که من دیگه با قاطعانه برخورد میکنم. ریشه اقتدار در حکومت دینی برمیگرده به اینجا که حکومت دینی هر دم به ساز مردم که چه عرض بکنم زینفوزان جامعه نمیرقصه. بعد البته این حکومت دینی یه دستورات قشنگی داره در مراعات کردن مردم. توی فرهنگ غرب میگن که یعنی چی؟ اینا رو همه رو ما بهش تکلیف میکنیم. خب البته دروغ که چیز نیست، این حناق نیست گلوی آدمو بگیر آدمی تا دروغ گفت دفعه خفه بشه. راحت آدم میتونه دروغ بگه و معلومه که الان دموکراسی تو جهان چقدر مردم دارن خواستشون اجرا میشه. اصلا این که معلومه. ما یه بحثی داشتیم سر بحث معقول بودن ولایت فقیه، با دوستان اونجا عرض میکردم که اصلا دین رو بگذاریم کنار، بیاید جامعه دموکراتیک رو بررسی کنید، ببینید آیا الان یه دونه جامعه دموکراسی برای رسیدن به اون آرمان‌ها و تحقق اون اهدافی که ذکر می‌کردن وجود داره یا نه. آمریکا چه مانعی داره یه جامعه دموکراسی باشه؟ مانعی داره؟ مشکلی داره برای اینکه دموکراسی توش اجرا نشه؟ مهد دموکراسیه. خب اگه این مهد دموکراسیه، این نمونه دموکراسیه، ما الان میگیم اسلام، ما نمونه اسلام نیستیم. آی ملت، آی خدا، آی پیغمبر، ما به سوی جامعه اسلامی، دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. هنوز اسلامی کامل نشدیم. درست آقا؟ مگه مقام معظم رهبری نفرمود؟ ما ادعایی نداریم. ما اگه کسی بگه اینجاتون چرا اسلامی نیست، میگیم انشالله اسلامی میشه. سعی میکنیم اسلامی بشه، تقصیر هر کی هست باید مزدشو بگیریم. ولی آمریکا که نمیگه ما انشالله دموکراتیک خواهیم شد. شما تا حالا هم چیزی شنیدید؟ اونا سالهاست دارن سر مردم رو گول میمالن که آقا اینجا مهد دموکراسی. خب اگه مهد دموکراسی اینه که اینقدر جنایتش توش در میاد، صاحبان سرمایه بزرگ میان کارخونه های اسلحه داری میان وزیر جنگ میشن، بعد جنگ را میزنن تو خاورمیانه، بعد اون همه پول به جیب میزنن، اگه این دموکراسی یعنی حاکم کردن اینا، عقل کی پار سنگ برمیداره که برگرده بگه اینا نمایندگان واقعی ملت آمریکان؟ آقا این که آدم باید چیزی رو باور کنه. اصلا شدنی نیست مردم قدرت ها رو تحت سیطره خودشون بگیرن. خیال بافی که نباید کرد. نمیخوایم خودمون رو تو چالش های نظری بی خود بندازیم رفقا. گول خیلی از حرفا رو نخورید، واقعیت رو ببینید. تا کسی گفت دموکراسی بگو اولا شدنی بودنشو بیار ببینم، یه دونشو بگو. فرانسه اینجوریه؟ یا آقای سارکوزی نماینده واقعی مردمه؟ مثلا فرانسه اینجوریه؟ تو انگلستان اینجوریه؟ قدرت ها دستشونه میچرخونن، احزاب اون واسطه این که میخوره بین احزاب و مردم و حکومت یه پیچیدگی هایی ایجاد میکنه، دو سه تا گزینه دست مردم میگذارن، مردم یه تأثیر اندکی دارن، در همون تأثیر اندکش هم تحت تأثیر رسانه های خود این سرمایه‌داران. بعضی ها چه بچه های ساده یعنی میگه رسانه اونجا آزاده، مثل این میمونه که مثلا توی جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری بفرماید یا قانون اساسی ما بفرماید آقا رسانه آزاد، ولی فقط طلبه های فوق العاده حزب اللهی حوزه علمیه که ولایت فقیه قبول دارن میتونن رسانه بزنن. خب آقا همین الان بهتره، همین الان آزادتر از اون وقت. تو غرب میگن رسانه آزاد، خب رسانه دست کیه؟ دست همون کارتل ها و تراست ها و مافیایی که پشت پرده داره همه چی رو تعیین میکنه، سرمایه‌داران بزرگ، اصلا دست اوناست. کجاش آزاده؟ اونجا که دولتی در از اینجاست. لذا به بحث های نظری بی خود کشیده نشید. من میخوام امروز این مقدار راحت صحبت کنم. آقا تو برای چی میگی این آقا باید نماینده تو باشه؟ برای اینکه به چه فایده ای برسی؟ به آرامش، به شکوفایی، به رقابت آزاد، به عدالت، به انصاف، به هر چه شعار خوب داری بردار ببینم. خب کسی که حاکم جامعه دینی هست او باید کاری بکنه که تمام این شعارهای خوب شما محقق بشه و از طریق دموکراسی به معنای رایج کلمه یا به معنای قدیمی کلمه امکان نداره این شعارها محقق بشه. چجوری این شعارها محقق میشه؟ با قاطعیت کسی که میفرماد معلی رعیت تسلیم، رعیت بعدش باید تسلیم بشه. من این مثال رو از آقای دکتر شریعتی یه بار دیگه زدم. حالا آقای دکتر شریعتی مشهوره به این که یه آدمی که مثلا تز اسلام منهای روحانیت رو مثلا قبول داره و یه آدمیه که مشهوره به جامعه شناس بودن، یه آدمیه که خب قبل از انقلاب هم بوده، تو فضای الان هم نبوده حزب الله روش تأثیر بگذارن، یه آدمیه که هنوز تئوری ولایت فقیه رو هم باش آشنا نشده، کلاه خودش رو قاضی کرده، نشسته در مورد جامعه مطلوب نظر داده و گفته ما باید دنبال دموکراسی متعهد باشیم. گفتم اینجا برای شما ما دنبال دموکراسی متعهد باید باشیم. ایشون میگه که در دموکراسی متعهد ما باید دنبال یه دموکراسی متعهد باشیم. در دموکراسی متعهد مردم با رأی خودشون انتخاب میکنن. بعد نظر ایشون اینه دیگه، من نمیخوام از نظر ایشون دفاع کنم، ولی مردم با رأی خودشون نمیتونن رهبری دموکراسی متعهد رو عزل کنن، فقط میتونن نصب کنن. بعد میگه من وقتی این حرفو میزنم میدونم کیا با من مخالفت خواهن کرد، جمعی حقوقدان که از نظر حقوقی ممکنه قصه رو دچار مشکل ببینن، اینا دردهاشون به درد لای کتابخانه و این حرفا میخوره، درکشون هم از کتابخانه ها بیشتر نیست. جامعه رو واقعیتش که ببینیم میبینی حرف من درسته. چرا؟ بعد استدلال میکنن برای درستی حرفشون. من اتفاقا این متن رو در کتابی خوندم که جمع‌آوری شده نظرات دکتر شریعتی بود توسط کسانی که اسلام مسلمین هم قبول نداشتن. بعد ایشون میفرماد که به این دلیل که مردم میتونن تحت تأثیر فریب قدرت‌ها و نفوذ قدرت‌ها قرار بگیرن و علیه رهبری دموکراسی متعهد دچار سوء تفاهم بشن، لذا رأیشون برای عزل اصالت نداره. این اتفاقیه که تو جهان میفته، اصلا تو جهان افتاده. ما دموکراسی نمیخوام اصلا حکومت اسلامی رو با دموکراسی مقایسه کنم، چون به ذهنها ممکنه بیاد از بس فضا رو مسموم کردن با دروغهای شاخدار، یه دروغ بزرگ شاخدار به بشریت گفتن که امکان دارد مردم بر سرنوشت خود به طور مطلق حاکم باشن. حتی اندیشمندان غربی خودشون هم برعکسن، یه اخیراً این 50 سال اخیر مکرر دارن میگن نه آقا اصلا این امکان نداره، این شعار بیش نیست، فریبی بیش نیست، حتی نه شعار، تحقق هم پیدا نکرده هیچ کجا. شما با این حرفها نخواهید حرف امیرالمومنین علی علیه السلام رو در موردش قضاوت بکنید، عقل خودتون رو در موردش قضاوت بکنید، دینتون هم بذارید کنار. آقا انسان از نظام سیاسی خودش چی میخواد؟ فهرست کن رو. من فهرست کنم ببینید شما، خواهش میکنم یه چند لحظه از دین اسلام خارج بشید. نه جدی، حالا در حد فرض محال که محال نیست، مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که گفت حالا گیرم خدا نیست، این خورشید خدا، ها این که غروب کرد، انی لا احب الافلین، اینجوری یه کمی از دین اسلام خارج بشید، عوارض رفتاری نداشته باشه، فقط از نظر تخیلی از اسلام خارج بشید و ببینیم که چی میشه نتیجه تفکرمون. عقل خودمون رو قاضی قرار بدید. شما عقل خودتون رو قاضی قرار بدید، ببینید یک انسان از یک نظام حکومت، از یک حاکمیت که میخواد جامعه رو اداره بکنه، ساختارهای اجتماعی رو بنیان بنهد و نظامات اجتماعی رو طراحی و اداره بکنه، انتظار یک انسان چیه ازش؟ من میخوام یه تعبیری رو به کار ببرم تو تمام جهان این تعبیر پذیرفته بشه، شما خودتون قضاوت کنید. ادعای بزرگیه ها، ولی خب من سعی میکنم یه کلمه رو پیدا کنم عرض بکنم. همه مردم جهان، هر کی گذاشتی نگه من سلیقم این نیست، من سلیقم این چیز دیگه است. از حضرت آیت الله العظمی بهجت تا برسه به اراذل و اوباش عالم، لایق‌ترین آدم ها، هر کسی بگی آقا تو از یک نظام چی انتظار داری؟ من میگم میشه یه جوابی پیدا کرد همه به این جواب متفق بشن. بعد برسیم به این که این حکومت رو چجور باید اجرا کرد. میخوام ریشه اقتدار امیرالمومنین رو ذکر کنم در این کلام. این کلام خیلی صریحه، من کجا اقتدار به کار میبندم، من حرف شما رو هم گوش نمی کنم، باید شما تسلیم بشید. من میخوام بگم این اقتدار چرا باید باشه. میخوام این دفعه از اقتدار امیرالمومنین دفاع کنیم. بیشتر جلسات گذشته ما از مظلومیت امیرالمومنین سخن گفتیم و بعد جایگاه های اقتدار حضرت رو بعد از این بحث مبناش رو بگیریم، جایگاه هاش رو ببینیم. من میگم یه نظام باید یه کاری بکنه که یک انسان به خود شکوفایی برسه، هر انسانی بتونه خودش باشه و به میل خودش به رشدی که درون او اقتضا میکنه برسه. این انسان طبیعتاً در این نظام از آزادی‌های نسبی برخوردار خواهد بود. چرا میگم نسبی؟ به دلیل اینکه هر انسانی آزادی مطلق داشته باشه بقیه رو تیکه پاره میکنه دیگه، نمیشه که. یا آزادی‌های نسبی باید داشته باشه. همه دنیا هم همینه. این انسان برای اینکه به خود شکوفایی برسه در عرصه رقابت‌ها، در تفاوت استعدادها بین انسان‌ها و در تفاوت دارایی‌ها و توانایی‌ها بین انسان‌ها باید بتونه در یک آزادی نسبی و در یک عدالتی رقابت بکنه. استعداد داره. آقا این آدم استعداد داره رئیس جمهور بشه، چرا نباید بشه؟ شما زنبیل گذاشتید چرا؟ زنبیل تو بردار. این استعدادش از تو بیشتره. این استعداد داره کار تجاری بکنه. حالا شما زودتر اومدی تو عرصه اقتصاد که نباید به خاطر پول اینو خفه کنی، چون سرمایه داری این دیگه فرصت اقتصاد پیدا نکنه، فرصت کار اقتصادی قوی پیدا نکنه. انسان‌ها باید به خود شکوفایی برسن. نباید بر همدیگر فضایی رو تحمیل کنن. آقا کلمه خودشکوفایی، فضای مساعد برای خودشکوفایی کلمه ایست که به آقای بهجت که بگی میگه اصلا من عرف نفسه فقط عرف ربه، اصلا خودشکوفایی یعنی به خدا رسیدن. به اون اراذل و اوباش عالم هم بگی تو چی میخوای، میگه من میخوام هرچی دلم میخواد باشم. یه خب باشه، تو هم این مقدار درک از خودشکوفایی داری. حالا فعلا فکر میکنی دلت میخواد عرق بخوری، ملق بزنی، بعدن که بیشتر خودتو شناختی میفهمی که چیزای دیگه هم دلت میخواد. پس تو هم در جهت خودشکوفایی هستی. باید یه آزادی نسبی به انسانها داده بشه، انسانها بتونن به خودشکوفایی برسن. و بعد خودشکوفایی چون در بستر عمل اجتماعیه، من باید بتونم در تعامل با انسانها توی یک فضای رقابت نسبتاً آزاد و کاملا عادلانه، دیگه نسبتا عادلانه نه، کاملا عادلانه بتونم. مگه آدم‌ها چی میخوان از حکومت؟ اینو میخوان. خب این چجوری تعمیم میشه؟ با نمایندگی کردن و وکیل الرعایا بودن رئیس حکومت که خب این تعمیم نمیشه. دلیل چی آقا این تأمین نمیشه؟ دلیلم دموکراسیه. کجا تأمین شد؟ 100 ساله همه گذاشتن، همه رو گذاشتن سر کار. بحث نمید آدم علکی نمید بحث بکنه. آقا شما بیا اینجا بحث کن کمونیست چرا غلطه. بابا ولمون کن در خدا، اینکه رفت مرد تموم شد. دموکراسی هم اینها نتیجهش رو بروی چشم ماست. من نمیدونم چرا جوامع دموکراتیک هر موقع یه جایی جامعه دموکراتیکی برقرار میشه اقلیت سرمایه‌دار به تعبیر از امام زالو صفت حاکم میشن. معلوم میشه این ساختار ایراد داره، نمیشه این ساختار. اگه جاش بود بحث میکردیم مفصلا در نقد دموکراسی، ولی سوراخ سنبه‌هایی که داره دموکراسی که نتونه حاکمیت مردم به معنای مطلق کلمه تحقق پیدا بکنه اونجا رو بحث میکردیم. ولی خب الان فضاش فضای بحث نقد دموکراسی که نیست. شما چه تحریری رو پیشنهاد میکنید؟ ما میگیم که حاکم، ما میگیم که این درخواستی که مردم دارن در یه آیین‌نامه نوشته بشه، به یه حاکم مطمئن داده بشه. این معنای حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یعنی طراحی پیریزی نظامی که انسان‌ها توش راحت به خودشکوفایی برسن و در یک فضای عادلانه و نسبتاً آزاد به رقابت و همون شکوفایی استعداد بپردازن، با آیین‌نامه‌ای که خدا مقرر کرده دست حاکم، درسته؟ و این حاکم باید فرد مطمئنی باشه که بتونه این آیین‌نامه رو اجرا بکنه. حالا من سوالم از شما اینه، اون سوالی که از شما گفتم دینتون رو بذارید کنار، همون خودشکوفاییه بود. شما تعبیر بهتری از خواست بشر از حکومت دارید؟ خیلی عذرخواهی میکنم، خودتون رو به جای اراذل و اوباش عالم قرار بدید. خب تعبیر دیگه ای به کار میبرید؟ جز دلم میخواد آخرش اینه دیگه. نظام مطلوب اینه که انسان رو فضای عادلانه و نسبتاً آزادی ایجاد بکنه تا به خودشکوفایی برسه. این غرض خدا از خلقت بشره. این چجوری طراحی میشه؟ این باید نه به دلیل اینکه این آقا نماینده منه این آزادی ها رو تعمیم میکنه، این عدالت رو اجرا میکنه، این شدنی نیست. چون این به همون نسبت که میتونه نماینده تو باشه، میتونه تحت نفوذ و سلطه زینفوزان جامعه هم قرار بگیره، سهم خواهان هم تیکه پارش میکنن، اصلا نمیرسه نوبت به تو. او باید یه حاکمی باشه که آیین نامه ای داشته باشه که تو اون آیین نامه بهش گفته باشن تو دیکتاتوری عمل نکن، تو باید این بشر رو رشد بدی. پیغمبر من، اگر این بشر رشد نکرد تو کتابیا باهاش آروم بیا، زور بهش نکن، تو کتابیا. اگه در خانه دخترت هم آتش زدن تو کتابیا. تسامحی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره نه از این بابه که نماینده مردمه، اون که دروغه، فریبش رو تو جهان دیدیم. تسامحی که داره از این جهته که این دستور اون آیین نامه ایست که خدا بهش داده. تقوایی که در امیرالمومنین، اسمتی که در امیرالمومنین، نمیدونم امامتی که در امیرالمومنین انتظار داریم و میدونیم هست، ضامن اجرای این آیین نامه است. و بشر چی میخواد؟ خب اگر تا اینجای حرف بنده درسته، من از الان شروع بکنم به بحث کردن در مورد اقتدار. این ولی جامعه دینی اگه مقتدرانه عمل نکنه، منافع جامعه نابود خواهد شد و او در اجرای آیین نامه کریمانه خودش ناموفق خواهد شد. این اقتدار از اونجای آغاز میشه که باید از حکومت دفاع کنه، باید از حاکمیت دینی دفاع کنه، باید از دشمنان آزادی نگذره، باید از دشمنان عدالت نگذره، باید سختگیرانه با اونها برخورد کنه. اونا دیگه هر دقیقه نمیتونن نظر بدن، آیین نامه تکلیفش روشنه. ثبات رو نباید بذاره قدرت ها از بین ببرن، زینفوزها و سهمخواها نباید بگذاره که نابود بکنن همه چی رو. از اینجا اقتدار آغاز میشه. هیچ اولین اقتدار امیرالمومنین که تجلی کرد، جنگ اول، جنگ جمل آغاز شد. دومین اقتدار بفرمایید، جنگ دوم رو آغاز کرد. سومین اقتدار جنگ سوم رو منجر شد. چند جور قیام علیه امیرالمومنین علی علیه السلام صورت گرفت. سومین قیامی که علیه امیرالمومنین صورت گرفت قیام کاملا مردمی بود. اولین قیام توسط چهره های موجه از نظر فرهنگی و دینی بود. دومین قیام از نظر از طرف کسانی بود که خب قدرت مالی به هم زده بودند و یه حالا پادشاه مسلکی را انداخته بودند بگذاریم و ایشون داره مقتدرانه جلو اونها برخورد میکنه. اینقدر مقتدرانه که بحثاش و جلسات قبل کردیم، گفتن یا علی تو چقدر حریصی به خلافت، تو چقدر حریصی به حکومت. وقت امیرالمومنین با این اقتدارش آیا نتیجه گرفت؟ نه، چون یار نداشت، کسی که این اقتدار رو بفهمه، این اقتدار رو به حضرت کمک بکنه نداشت، که حالا داره تو نهج البلاغه که میفرماد این طبیب دردهای بی درمان شما خسته شده از دست شما مریضها. این کسی که از چاه میخواد آب بکشه برای شما، شما رو سیراب بکنه، از بازواش خسته شده از بس هی سعی کرده برای شما آب از چاه بیرون بکشه، شما رو سیراب کنه، شما نمیذارید. بعد شروع میکنه درد دل کردن با مردم. این اقتدار رو ماهیتش رو باید بشناسیم. بذارید این اقتدار رو یک کمی توضیح بدم. هرچه باد آباد، یک کمی هم از مثالهای زمانه خودمون استفاده خواهیم کرد برای اینکه این اقتدار رو نشون بدیم. نمیخوایم بحثای سیاسی زمان خودمون رو حل و فصل بکنیم، نه، ما میخوایم اقتدار رو، مظلومیت امیرالمومنین رو بشناسیم. وقت شما وقتی اون رو بخواید بشناسی دیگه طبیعتاً یه مثال‌هایی باید بزنن برات. ما فکر می‌کنیم اقتدار امیرالمؤمنین در بفرمایید کجا؟ در صدر اسلام به خاطر امر ولایت بود. آقا ولایت یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی از طرف خدا حکم بکنه. هیچ کس فلسفه حکم ایشون نمیفهمه ولی همه باید تسلیم باشن. اینجا داره دیگه میفرماد و علی الرعیت تسلیم. بسیاری از مظلومیت های امیرالمومنین مال مرتبه کمتر از این بود. یه مثال زمان خودمون مجبورم بزنم دیگه، اشکال نداره. در اتفاقی که افتاد، مثلا یه عده‌ای گفتن انتخابات اشکال داره، بعد از راه قانونی نرفتن، آقا فرمودن به حکم مولوی که تظاهرات خیابونی رو جمع بکنید. راهش این نیست، راهش اینه که از طریق همون قانون عمل بکنید. اینجا هنوز نوبت امتحان ولایت مداری نرسیده، اصلا بحث ربط به ولایت هنوز پیدا نکرده. ولایت میدونید مال کجاست؟ اونجایی که یک مصلحتی علی رغم وجود قانون اقتضا بکنه شما یه دستوری رو اجرا کنی، اونجا میشه قاطعیت ولایی. ولی این قاطعیتی که ما اینجا دیدیم قاطعیت ولایی نبود که، قاطعیت قانونی بود. یعنی آقا میفرمودن که آقا شکایت دارید به شکایت بکنید، نه انتخابات شما، اونا تقاضاشون این بود از مقام معظم رهبری، گفتن از قدرت ولایت استفاده کنید انتخاباتو به هم بزنید، ما از راه قانونی نمیریم. آقا خب هنوز جایی نشده، این قانون که هست، حالا قانون این وقت قانون به بنبست میرسه. قانون که به بنبست رسید ولایت از اختیارات خودش استفاده میکنه. قانون به بنبست که نرسیده شما شکایت بیارید نمیان بررسی کنن، شکایت نمیارن، بعد دارن کار خلاف قانون انجام میدن، آقا جلوشون میسته. اصلا نوبت امتحان ولایت مداری نرسیده، اصلا ربط به ولایت فقیه نداره. درسته ما از کاریزمای ولایت فقیه داریم استفاده میکنیم برای حل همین مشکل حتی، ولی فعلا او محافظ قانونه. میگه آقا، میفرماد آقا این خلاف قانون اجرا شده. اتفاقا شبیه امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت تو جنگ صفین میگفت بابا معاویه خلاف قرآن داره عمل میکنه، هنوز نوبت به این نرسیده که امیرالمومنین اعمال ولایت بکنه و بگیم آقا ما ولایت شما رو قبول نداریم. و بعد آقا اینا خلاف قانون عمل میکنن، قانون گفته این کارو بکنید، کدوم قانون؟
حتی خلاف قانونی که شما مردم وضع کردید و قبول کردید و بر اون اساس با من بیعت کردید داره عمل میکنه. خلاف قراردادهای اجتماعی خود شما مردم داره عمل میکنه، نه خلاف قوانین الهی. خلاف قوانین الهی که از خیلی وقت انجام شده، از اون وقتی که علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردن، خلاف قوانین الهی داره انجام میگیره. قاطعیت برای چی میخواد؟ کسی که اون رأس وجود داره، قاطعیت برای دو تا رفتار میخواد. یکی کنترل این که کسی غیرقانونی عمل نکنه، دوم قاطعیت برای اینکه اعمال ولایت بکنه. الان یه گروهی هستن که میخوان یه کاری بکنن، هیچ قاطعیتی برای اجرای قانون وجود نداشته باشه، اصلا نوبت به ولایت فقیه نمیرسه. آقا مسئله ای که قانونش نوشته، بذارید من میگم ولایت فرقش با قانون چیه. آقای افسر سر چهارراه وایساده، چهارراه چرا؟ قانون مکتوب اینو میگه، قانون ثابت اینو میگه، قانون سیال هم یه چیز دیگه میگه که اون توضیح خواهم داد. قانون ثابت به شما میگه چرا قرمز شد باید شما چیکار کنی؟ بیست. قانون ثابت اینو میگه سبز شد حرکت کنی. بعد شما اگر این قانون رو تخطی بکنی، یه افسر اونجا وایسته جلو تو میگیره. این افسر فعلا داره نگهبانی میکنه از قانون ثابت، اما تو قانون یه دونه حق ولایت به این افسر دادن، گفتن اگر مصلحت بود افسر چراغم سبز بود میتونه بگه بیستید طبق قانون، درسته؟ اونجا اگه تخطی کردی داری با قانون سیال، با حکم ولایی این افسر سر چهار راه ایستاده داری مخالفت میکنی. اصلا حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نذاشتن به ولایت علی برسه، با قوانین ابتدایی شروع کردن به مخالفت کردن. وقت شما دنبال این هستید که آقای امام زمان علیه السلام بیاد که قاطعیت ولایی داشته باشه. من سوال حال ازتون بکنم، این همه سکوت کردید جواب به من میدید یا نه؟ تحمل قاطعیتی که به خاطر حفظ قانون ثابت و مکتوبه سخت‌تره یا تحمل فرمان ولایت خلاف این قانون مکتوب بخواد صادر بشه؟ دومی سخت‌تره. حالا شما به بنده بفرمایید چقدر باید با قاطعیت برخورد کرد کسانی که خلاف قانون مکتوب عمل میکنن؟ آقا هنوز ببینید من تو همین انتخابات بزنم مثال بزنم، تو رو خدا بحث منو سیاسی تلقی نکنید. شما ممکنه بگید نه آقا اتفاقا خلاف قانون مکتوب بوده، ببین نداره، من اینجوری میفهمم دارم مثال میزنم. اگر شورای نگهبان اعلام کرده بود که آقا اینا شکایت آوردن، شکایتشون قبول شد، در این انتخابات این تعداد تقلب شده، درسته؟ نوبت قانون سیال امر ولایی میرسید. از اون طرف هم مثلا فرض بفرمایید دشمن ها اومدن تو خلیج فارس، اومدن توی چند تا بندر لنگر انداختن، ناوای آمریکایی. آقا بیاد چیکار بکنه؟ رهبری جامعه بگه درسته الان این چراغ سبز شده یا قرمز شده شما وایستید، ولی الان به امر مولوی به دلیل بعضی از مصلحت ها شما برید. مثلا اون ثابت میشد از طریق قانونی، من قانون مکتوب ثابت که آقا قانون باید اینجوری بشه که این انتخابات ابطال بشه، بفرماید مصلحت کشور نیست قانون ابطال بشه و الان باید انتخابات همینجوریه، با همینجوری اصلا نمیخواد. اون وقت ما میگفتیم که اعمال ولایت کرد آقا، قاطعیت ولایی نشون داد. اصلا به امیرالمومنین علی علیه السلام فرصت قاطعیت ولایی ندادن. تو جامعه ما هم الان مثالش پیش نیومده هنوز. بله چند جا بوده، چرا تو همین انتخابات اخیر مقام معظم رهبری از ولایتشون یه استفاده کردن، خلاف قانون استفاده کردن. کجا بود؟ یکی در مورد معاون اول بود، گفتن که آقا شما معاون اولتون نذار، ایشون اختیارات رهبری نبود، اختیار رئیس جمهور بود، ایشون دخالت کردن. یکی دیگه هم تمدید مدت رسیدگی به شکایت، این دوتا که تو قانون ننوشته بود، ایشون اعمال کردن. یعنی شما جمع بکنید اعمال ولایت ها رو، میبینید مواردش بسیار شاذ و نادره. عملی که ایشون الان داره انجام میده حفاظت از قانون مکتوب و ثابته. من دیگه نمیخوام توی جزئیات ماجرا بیام. کسی که میخواد اون آیین نامه‌ای که خدا دستش داده این آیین نامه رو اجرا کنه تا مردم به خودشکوفایی برسن، در یک جامعه عادلانه و در یک فضای عادلانه و نسبتاً آزاد، اون اگر قاطعیت نداشته باشه قانون مکتوب روشنش هم کسی اجرا نمی‌کنه، چه برسه به کار به مصلحت‌ها، چه برسه بخواد کار برسه به اون جایی که مثلا یه مصلحت عالی بخواد خلاف این قانون مکتوب بخواد یه دستوری بده. و قاطعیت اقتداری که توی رأس هرم جامعه اسلامی هست دو وجهی میشه. و ما اون چیزی که در زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم، اکثرا امیرالمومنین تو مرحله اول اقتدار دچار مشکلات و مظلومیت های فراوان شدن. لذا فرمودن لقد کنت امیرا فاصبحت مأمورا، لقد کنت ناهیا فاصبحت منهیا. من امیر بودم، حالا شدم مأمور. حالا هر شما میگید من گوش میکنم. بعد امیرالمومنین چند تا چشمه از اون مواردی که مردم گفتن ایشون گوش کرده رو به مردم نشون دادن. اتفاقا در همون طول مدت کوتاه حکومت امیرالمومنین، یک سال نگذشت، مردم هر چی به امیرالمومنین تحمیل کردن متوجه شدن اشتباه کردن. و بعد خوارج حرفشون با امیرالمومنین این بود تو چرا قاطعانه جلو ما وای نستادی؟ بعد امیرالمومنین توضیح میدن که بابا شما داشتید میکشتید همه رو. توضیحات عجیبی دارن امیرالمومنین علی علیه السلام. یه یهودی میاد خدمت امیرالمومنین میگه شما چرا، پس یعنی اطلاع پیدا میکنه از کم و کیف ماجراها، بعد میگه خب شما اینجوری است اوضاعتون. بعد آقا شروع میکنه با اون یهودی درد دل کردن. درد دل عجیبیه. رئیس یه قبیله از یهودی‌ها اومد پیش امیرالمومنین بعد از نهروان، بعد از جنگ با خوارج، و هو جالسون فی مسجد الکوفه. بعد سوال کرد که یا امیرالمومنین من میخوام از شما یه سوالایی بپرسم. آقا فرمود که بپرس. حضرت فرمود که قول میدی ایمان بیاری اگه من سوالاتو درست جواب دادم؟ گفت بله. و بالاخره خیلی از قصه ها رو پرسید و حضرت جواب داد. بعد امیرالمومنین فرمود که خدا جانشینان پیامبران رو اینجور امتحانا رو ازشون میگیره، این سختی ها رو بهشون میده. بعد اونم پرسید که خب مثلا چه سختی هایی شما کشیدید؟ فرمود من این سختی ها رو زمان پیغمبر کشیدم، این سختی ها رو بعد از پیغمبر کشیدم. اونم اطلاعات داشت، همه رو تایید کرد. بعد وقتی داشت تعریف میکرد آخرین سختی هایی که کشیده، اون وقت اونجا ماجرا رو شروع میکنه توضیح دادن. من از این عبارت امیرالمومنین خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مدام داره با این صحبت میکنه، میفرماید که اونبه او که به ذالکه یا اخل یهود، ای برادر یهودی. یعنی داره درد دل میکنه صمیمانه با این آقای یهودی، همش هم بهش میگه ای برادر یهودی. چقدر با نهایت احترام و اکرام و شفقت و مهربانی و دلسوزانه. وقت اونجا مفصل توضیح میده که با من چیکار کردن و شروع میکنه داستان تحمیلی که بهش کردن. بعد فرمود که اینها میخواستن منو بکشن، اگر این دوتا پسرم کشته میشدن من چیکار میکردم؟ من باید عترت پیغمبر رو نگه دارم، اینو مأموریت دارم برای آینده. و دیگه برای من کسی باقی نبود جز یکی دو سه نفر مالک اشتر و دیگران. تو لشکر بلند شدن داد زدن گفتن که خب علی رو با خانوادش با همین چند نفر، اینا چند نفر بیشتر نیستن، بکشیم ولی به قرآن تسلیم بشیم، اون قرآنی که بالای نیزه شده بود. بعد میفرماید که اینا بعد از این که من تسلیم شدم اومدن گفتن که تو ما رو خار کردی، خفیف کردی، حرف ما رو گوش کردی. جلسه قبل به شما گفتم آخر سر جنگ سر چی پیش اومد؟ سر اینکه گفتن حالا ما توبه میکنیم، تو هم بیا توبه بکن. امیرالمومنین خب آقا من دیگه توبه زوری که دیگه نمیشه که، من از چی توبه کنم؟ گفتن پس به جنگ تا به جنگی. و شما فکر نکنید اینا اینقدر آدمای احمقی بودن. آدم اینقدر احمق میشه، آدم این که تحمیل بکنه به این حماقت ها میرسه. فکر نکنید اینا از اول آدم های احمقی بودن. قاطعیت امیرالمومنین علی علیه السلام در حد اجرای احکام اسلام باقی موند، هنوز نوبت به این نرسید. اصلا امیرالمومنین وقتش نشد که بفرماید من امامم، من امام معصومم، من از طرف خدا حکم میکنم، من بر اساس نمیدونم حکم پیغمبر اسلام که به هم داده روز قدیر حکم میکنم. تمام جنگ های امیرالمومنین بر اساس همین قراردادهایی بود که اینا تو به صورت اجتماعی چند سالی، 25 سالی بود بین خودشون رواج دادن، اصلا رو حساب قدیر نبود. کسی قدیر نمیشناخت، حضرت جرأت نمیکرد از قدیر خم حرف بزنه. یه بار سخنرانی کرد حضرت از قدیر حرف زد که معروف شده به خطبه شقشقیه که شقشقتون حدرت. یه دفعه یه نفر کاغذ آورد، آقا فرمود بیا اینجا ببینم، میگه من داد زدم قطع کردی سخن امیرالمومنین، حالا دیگه ادامه نمیده. بعد گفتیم آقا ادامه بده تو رو خدا، آقا فرمود شقشقتون حدرت. این ناله ای بود تموم شد، ولش کن، بحث رو ادامه ندادن. قاطعیت رئیس جامعه اسلامی برای چی باید باشه؟ برای اجرای همون قانون در مرحله اول و بعد برای اعمال ولایت. بذارید یه حرف دیگه هم بزنم که دیگه خیلی حرف سختیه، جلسات قبلم بهتون گفتم. حالا ابهت این رئیس جامعه اسلامی رو کی باید حفظ کنه؟ خودش هم تو این زمینه وظیفه داره یا نداره؟ خواص و نخبگان و مردم باید حرمت او رو حفظ بکنن تا اون نقش کاریزما رو داشته باشه، تا بتونه در اون لحظات حساس ملت رو تکان بده، درسته؟ تا با همین ابهت قانون رو حفظ کنه. شما فکر کردید اگه برام بشه ولی فقیه با قوه قضاییه همیشه کار بکنه، حکومت اداره نمیشه. آقا چیه؟ این آقا امیرالمومنین شکایت کردن این قوه قضاییه این جرم انجام داده بگیرش. نه، ابهتش نباید اجازه بده به جرم برسه. ابهتش باید عامل امنیت جامعه بشه، ابهتش باید عامل اقتدار جامعه بشه، اقتدار ولایت برسه به اقتدار جامعه، مقابل دشمن نابود نشه. ابهت ولی جامعه و اون اقتداری که باید داشته باشه برای حفظ قانون، برای اجرای قانون، نباید کار رو به دادگاه بکشه. قوه قضاییه ما اگر ابهت داشت این همه پرونده نداشت. این جمله رو امشب 100 بار روش بنویسی تو خود رو خدا. قوه قضاییه که ابهت داشت اینقدر پرونده رو میز قضات نبود، از دست دزدا و بعد این دزدا و قاتل از چی میترسن؟ هیچ چی نمیترسن. تو چی هستی؟ تو به تو پخ میکنن تو میفتی اونور. وقت تو عرصه سیاسی که نمیشه با قوه قضایی همیشه کار کرد. خیلی مشکلات عدیده‌ای برای جامعه ایجاد میشه. شما کشورهایی که اینجوری کار میکنن ببینید که هیچ ثباتی ندارن، غیر از کشورهای دیکتاتوری. کشورهای دیکتاتوری هم از دموکراسی غربی که دیکتاتوری مدرن و دیکتاتوری قدیم، همه اونا رو دارم میگم. خب این آقا ابهت لازم داره، کی وظیفه‌شه که این ابهت رو حفظ بکنه؟ مردم وظیفه‌شونه. حالا مردم کوتاه اومدن خودش وظیفه‌ش هست یا نیست؟ سوال سختی. آره خودش وظیفه‌ش هست ابهت خودش رو حفظ کنه. وظیفه شرعی امیرالمومنین هست که ابهت خودش رو حفظ کنه یا نه؟ میدونی چقدر مظلوم میشه؟ چقدر متهم میشه؟ وقتی فریاد میزنه اگر در کابین در مهریه زنهای شما اموال حرام بیت المال وجود داشته باشه بیرون میکشم و حق رو به حق بیاین، کسی که میخواد قانون آزادی و عدالت و رقابت عادلانه رو برای بشر اجرا کنه که بشر به خود شکوفایی برسه، که هدف همه ابناء بشر همین امروزه، کسی که میخواد این کارو بکنه با توجه به قدرت‌ها، آیا باید قاطعیت داشته باشه یا نه؟ خب اگر این قاطعیتش بخواد لب مرز باشه، قاطعیت نیست عزیز من. اگر اقتدارش اینجوری باشه که پرونده‌های قضایی امنیتی اونقدر افزایش پیدا بکنه که این اقتدار نیست، باید کسی تو جامعه امیرالمومنین هوس مخالفت با امیرالمومنین و تضعیف امیرالمومنین به ذهنش میرسه، بگه من دیگه نابود شدم، باید اقتدار داشته باشه. این اقتدار امنیت داخلی و امنیت مقابل دشمنان رو فراهم میکنه، دشمن زحمت نمیده. من نمیخوام بحث سیاسی بکنم برای شما، ولی من مرده شما زنده، یادداشت کنید یه گوشه تقویمتون 5 سال دیگه انشالله، اگه تا اون موقع آقامون نیومد که انشالله بیاد، این حرف بنده رو ببینید بهش میرسید یا نه. 30 سال انقلاب، دشمن به ما جنگ تحمیل کرده، محاصره اقتصادی تحمیل کرده، هزاران درد بی درمان به ما تحمیل کرده، هواپیما مسافریمون رو زده. من میدونید همه اینا رو مقصرش رو کی میدونم؟ اونهایی که در جامعه اسلامی مایه امید دشمن بودن، دشمن میگفتیم بزنن نه عقب نشینی میکنن، اونهایی که پنهانی میرفتن مذاکره میکردن با ریگان، اونهایی که پنهانی میرفتن لابی میکردن میگفتن نمای کاری میکنیم امام کتابیاد، یه عدهشون لو رفتن یه عدهشون هنون لو نرفتن. خون این مسافرهای هواپیما گردن ایناست. شما یک ذره دشمن بهتون امید نداشته باشه، ذلیل میشه برای شما، غلط میکنه قطعنامه امضا بکنه. ابرقدرت‌ها با ابرقدرت‌ها کنار میان و تو فقط وقتی میتونی ابرقدرت باشی که اقتدارت فوق‌العاده باشه. من اصلا از مباحث سیاسی 20 سال اخیر صحبت نمیکنم، میخوام به شما بگم کیا موجب شدن جنگ 8 سال جنگ به ما تحمیل بشه. سیاسی باشید یه مقدار، تو فضای بین الملل تحلیل کنید چرا جنگ ما تحمیل میکنن. برید ریشه های جنگ کردستان قبل از جنگ تحمیلی رو در بیارید. وقتی که آقای مهندس بازرگان میومد سخنرانی میکرد به صورت در پخش مستقیم به عنوان نخست وزیر علیه دیدگاه های امام و حرفایی میزد تلویحاً و تصریحاً چاپ شده این حرفا، میگفت فرق ما و امام اینه، امام مملکت برای اسلام میخواد، ما اسلام برای مملکت میخواد. بعد اون وقت که میومدن اسلحه پخش میکردن تو کردستان، تو کردستان جنگ را مینداختن، شهر میگرفتن و نمیدونم قائل کردستان را انداختن و سر میبریدن، جایزه میگرفتن، کومولو و دموکرات این جنایت ها را انجام میدادن، و ما حکومتمون دو تیکه‌ای بود. میگفتن ما بریم با حزب دموکرات و کموله که سر میبرن مذاکره کنیم. امام و چمران میگفتن که نه آقا نریم مذاکره کنیم، مذاکره اینا مذاکره نمیخوان، اینا مذاکره تا ابد باید مذاکره کنیم. اونا وقتی میان تو اینقدر شولی میزنن، اگه ببینن سفتی دیگه نمیزنن. اقتدار داخلی، من حتی به شما بگم برید با اقتصاددان ها مشورت بکنید. من رفتم توی اتاق هیئت علمی اساتی اقتصاد نشستم گپ زدم، تو اندازه خودم نمیخوام حرف بی حساب بزنم. نرخ بیمه تو خلیج فارس برای ایران چرا باید بیشتر از کشورهای دیگه باشه؟ چون کشورهای دیگه لابی یهود پشت سرشونه، نرخ بیمه رو میاره پایین، با ما ریسک بالاست معامله کسی بکنه. اقتدار ما بالا بره، نرخ بیمه‌مون هم میاد پایین، پایین‌تر از همه جای دنیا. اونا ثبات ندارن، ما ثبات داریم. اینایی که اقتدار رو به هم میزنن، اینا رو باید چیکارشون کرد؟ طلحه و زبیر جنایتی که در حق امیرالمومنین کردن، اقتدار امیرالمومنین رو شکستن، دو تا جنگ دیگه به حضرت تحمیل شد. یاران امیرالمومنین اقتدار امیرالمومنین رو تو صفین شکستن. بارها من به دوستان خودم عرض کردم که آقا برید فروغ ولایت رو بخونید، داستان پذیرش من گفتم بیام اینا رو تو مظلوم مقتدر اینجا برای شما بگم. چی بگم؟ بعد اون کتاب بخونم برای شما، داستان بگم، خودتون بخونید دیگه، ما اینجا تحلیل کنیم. امیرالمومنین التماسشون کرد، فرمود به اندازه دوشیدن یه شیر شتر به من وقت بدید، من تموم میکنم قائله رو. مالک اشتر بر نگشت، گفت آقا من دو قدم دیگه مونده تموم شد قصه، چیزی نمونده از دشمن، تارومار شده. اونایی که قرآن سر نیزه گرفتن در واقع تسلیم شده بودن، نه اینکه حالا اگه قرآن قبول نکنید بعد باهاتون میجنگیم. اونا داشتن التماس میکردن. مالک اشتر هم دید اینا به التماس افتادن، رفت به مرکز فرماندهی بزنه. مرکز فرماندهی هم دیگه دفاع نداشت، شکستن اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام و کار رو به جایی کشوندن که نیمی از مردم شهر کوفه علیه امیرالمومنین قیام کردن. امیرالمومنین در روند عقب نشینی سه تا جنگش رخ داد، در روند پیشروی، نه در روند عقب نشینی جنگش رخ داد. وقت اون وقت اون نکته ای که من عرض کردم و یه بار دیگه در موردش تأمل بفرمایید. یه کسی وظیفش باشه اقتدار خودش رو حفظ کنه. شرطت الخمیس یه ارتش کوچکی بودن، گارد مخصوص امیرالمومنین بودن. معاویه بعدها اینا رو دونه دونه میگرفت میکشت. از میثم تمار میپرسه که خب شرطت الخمیس توضیح بده ببینم. میگفت امیرالمومنین از ما عهد گرفته بود که ما مخالفت با هیچ یک از اوامر امیرالمومنین نکنیم. و شما دیگه من سوالم نکنید، شما دیگه خواهش میکنم بپذیرید هرچی من میگم. ما هم کسانی بودیم که عهد بسته بودیم با امیرالمومنین هیچی رو حرف آقا حرف نزنیم. بعد میگفت چی کار میکردیم؟ میگفت هیچی، ما شمشیر رو دوشمون بود همراه امیرالمومنین، آقا صداشو به کسی بالا میبرد ما شمشیر رو اینجوری میکردیم، آقا اشاره میکرد نه یا آره، چجوری باید عمل بکنیم دیگه دستور از حضرت بود. حضرت امیر باید خودش بیفته اقتدار خودش رو درست بکنه. و شما میدونید مظلوم ترین انسان روی زمین کسیه که خودش وظیفه داشته باشه اقتدار خودش رو حفظ کنه. مظلوم ترین فرد اونی نیست که بشینه کتک بخوره اونجا له بشه تیکه تیکه بشه. مظلوم ترین کس به اون نمیگن. مظلوم ترین کس به کسی میگن که مجبور باشه اقتدار خودش رو یه تنه حفظ کنه. یکم تصور کنید چه فضایی باید باشه. اونم این در لباس امیرالمومنین که اوج تواضعه، همه مهربانیه، به خدا امیرالمومنین حکومت نمیخواد. عجب گرفتاری شده امیرالمومنین، نمیخواد حکومت، مردشون حکومت مردم رو ببرن، به اندازه آب بینی بزی هم به درد نمیخوره، ارزش نداره برای امیرالمومنین. او باید اقتدار خودش رو حفظ کنه. اصلا شما ببینید امیرالمومنین چه امتحاناتی داره. امیرالمومنین حاضر هزار مرتبه فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یادگار پیغمبر بشه، حالا باید فاطمه فدای او بشه. خدایا تو این روزه های این چند روزه ما همش به خدا گفتیم خدایا چیکار داری میکنی با امیرالمومنین؟ رحم کن به امیرالمومنین. از هر چی از خلاف میل امیرالمومنینه. حکومت برای مردم بخواد چی کار؟ چه ارزشی داره حکومت برای اینا؟ حضرت امام یه روزی فرمود که قدیر خم به وجود علی افتخار میکنه، نه علی به قدیر خم افتخار بکنه. قدیر خم که منصب الهیه، پیغمبر داره نصب میکنه. این حکومت اینا که اصلا یه حکومت اجتماعی، اصلا مردم هم ایشون رو امام قبول نداشتن. بعد حالا بعد برگرده اقتدار خودش رو حفظ کنه. چیکار بکنه؟ نمیدونم از کدوم قصه هاش بگم. وقتی که اومد با مردم خوارج صحبت کنه فرمود خب درست نمیشید، نه کدوماتون جنگ صفین بودید؟
یه دی گفتن ما بودیم، یه دی گفتن ما نبودیم. گفت جدا بشید، من با هر کدومتون جداگانه صحبت بکنم، بلکه شما رو جداگانه متقاعدتون کنم گروه گروه، ببینم به راه میایید. و شما که نبودید که من به شما چی بگم، بگم چه دعوایی پیش اومد، شما که نبودید. من اول با اینا صحبت کنم که بودن. خیلی عجیبه امیرالمومنین. حکومت دینی باید اقتدار داشته باشه و دایره اقتدار حکومت دینی بسیار گسترده است. نترسید، هنوز تو جامعه ما ترس و بزدلی رواج داره، از ترس فرهنگ دروغ پرداز سیاسی غرب و میترسن از قاطعیت حکومت دینی حرف بزنن. میگن آقا جمهوری اسلامی میخوان بکنن حکومت اسلامی، انگار حکومت اسلامی چه گرگیه، جمهوری اسلامی اومده حکومت اسلامی تعدیل بکنه. ماهیت حکومت اسلامی چیزی جز جمهوری اسلامی نیست. فعلا همون ابعاد دینی حکومت ماست که به بعضی رو داده، به بعضی فرصت داده، و الا خارج از کشور بود اینجوری رفتار میکردن که راحت یه فتیله پیش میکردن چند نفری که سرگوششون میجنبه تو اتاقهای تو در توی احزاب، تموم میکردن میرفت همه چی درست شده بود. آقا تو اینو عمو بر بگو، من این بر میگم. آقا الان لازمه یه تظاهرات را بندازیم، بیا تو عمو بر بیا، ما این بر اینجوری درستش میکنیم. یالا همه چی بازی. آقا فعلا کار ما نگرفته، ما جنگو تا آخر ادامه میدیم. بوش مثلا به اون بگه تو یه نفر سیاه‌پوست بیار، باشه بیار، ما میریم عقب ببین نداره، بعد ببینیم چی میشه. اصلا حکومت در اونجا اداره افکار عمومی حکومت نیست، یه مش اراذل و اوباش سلطه دارن بر مردمانی که ما از ترس گفتمان اونا گفتمان حقیقی دین رو نمیتونیم اجرا بکنیم. کسی که میخواد مردم رو به خودشکوفایی برسونه باید یه آیین نامه داشته باشه و انسان مطمئن نی باشه برای اجرای این آیین نامه. منتها ببخشید، تا بحث تبدیل میشه به بحث اجتماعی در یک جامعه چند میلیونی، در یک جهان چند میلیاردی، یه چیزی اینجا طبیعتاً پیش میاد، بایدم پیش بیاد، بایدم براش برنامه‌ریزی کرد، بایدم حفظش کرد، اونم به نام اقتداره. ولیس امری و امرکم واحد، من و شما یکی نیستیم با هم. در چی یکی نیستیم؟ دقت بکنید، خیلی دقت بکنید، نترسید از بیان این سخنان امیرالمومنین تو فضای سیاسی دروغین فرهنگ غرب که به خودشون هم دروغ میگن. و انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، من شما رو به خاطر خدا میخوام ولی شما منو به خاطر خودتون میخواید. من پس بهتر میتونم ببینم، شما ممکنه خودخواهیاتون موجب بشه که درست نبینید، بذارید من کارمو بکنم. زاویه دید شما به مسائل با زاویه دید من فرق میکنه. من که شما رو برای خودم نمیخوام، دیکتاتور که نیستم که. شما خودخواهانه دارید با من برخورد میکنید، عیبی نداره، من تعمیم میکنم، ولی بذارید من کار خودمو بکنم. منم شما رو به خاطر خدا میخوام، به خاطر خدا مساویس با این که بفرمایید شما رو به خاطر خودتون میخوام. یعنی من مشفقم، دلسوزم. بعد میفرماد و ایم الله لانصحن للخصم ولانصفن للمظلوم، به خدا قسم، تو رو خدا نگاه کن امیرالمومنین وادار به چه قسمایی میشه، به خدا قسم من دلسوزترین شما نسبت به دشمن هستم، نسبت به دشمن خودم دلسوزتر از همه، و منصفترین فرد نسبت به مظلومین هستم. و به من رسیده یه حرف هایی از فلانی و فلانی و فلانی که خب آزاردهنده است. حالا خدا انشالله قضاوت کنه بین من و او. کریمانه از کنار منافقانی که اذیتش میکنن میگذره. آها این اقتدار از بین بره، چه ضمانتی وجود داره برای اجرای دین؟ اجرای دینی که جالب اینه که
من الان یه استدلال آوردم، گفتم اقتدار برای چی میخوایم؟ برای اینکه پرونده تو قوه قضاییه زیاد بشه دیگه اون مملکت رو، اون مملکت روی امنیت نخواهد دید، اون مملکت دیگه توش نمیشه زندگی کرد. باید اصلا پرونده پیش نیاد، باید با اشاره قصه حل بشه. اقتدار باید اینقدر بالا بشه کسی فکرش خطور نکنه، کسی به فکرش خطور نکنه که چی؟ خلاف قانون عمل بکنه. حتی کسی به فکرش خطور نکنه خلاف مصلحت مولا عمل بکنه. اقتدار باید خیلی بالا باشه و فقط هم آدم های درشت معتبر میتونن اقتدار شکن باشن. ولی فواید دیگر و فلسفه های دیگری هم برای اقتدار میشه گفت که تو دو سه جمله بگم، تو دو سه جمله و عرضم رو تمام کنم. رفقا، اصلا جامعه اسلامی با کاریزمای رهبری دینی خودش نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون جامعه نجیبیه، چون جامعه نجیبانه اداره میشه. باید با اقتداری که از نظر روانی در جامعه ابهتی برای ولی جامعه اسلامی هست، مسائل باید با این حل بشه. ببینید تو خونه ما میگیم چی؟ تو خونه میگیم که باید با ابهتی که مادر برای پدر درست میکنه بچه ها اطاعت بکنن، درگیری نباید باشه، زورگویی نباید بشه. تو خونه میگیم چی؟ باید برای ابهتی که برای محبوبیت مادر پدر درست میکنه خونه اداره بشه، نه مادر هجیق بنفش بکشه، التماس بکنه، فوش بده، زجه بزنه، اون دیگه خونه نیست. مثلا پدر باید یه ابهتی برای محبوبیت مادر تو خونه درست بکنه. یه دفعه مثلا به یه که مامانتون دلش میشکنه، همین بس، هیچی دیگه نباید بیشتر از این گفت، باید اوضاع رو برا بشه. چون آبرو که نمیتونی ببری، جیغ و داد که نباید بکنی، فوش و فوشکیش هم که نباید بکنی، مجادله هم که خوب نیست. اخلاق اسلامی اقتضا میکنه وقتی ما آبرو نمیخوایم بریزیم. بابا ما که آبرو ریزی نمیخوایم بکنیم که، آبرو ریزی میخوایم بکنیم دوتا سخنرانی میکنیم میگیم تو چی بودی؟ تموم شد رفت. حکومت اسلامی نجیبانه میخواد اداره کنه. خب وقتی شما بخوای نجیبانه اداره بکنی، باید با چه جوری اداره کنی؟ وقتی نخوای دریده و عمل بکنی، پس باید چه جوری عمل بکنی؟ با این ابهت، با این ابهت معنوی، با این ابهت بجا، با این ابهتی که دروغ نیست، با این ابهتی که حقیقت داره، با این ابهتی که مبالغه نیست. اقتدار با ابهت رهبری دینی درست میشه. امامان ما هم مقام امیرالمومنین رو ندارن، درسته؟ امامهای ما هم قابل مقایسه با امیرالمومنین نیستن. امیرالمومنین یه چیز دیگه است، در بین امامان اون یه چیز دیگه است. امام ائمه است، با اینکه امامان ما همه کلهم نور واحد، چه برسه به اشخاص عادی دیگه، چه برسه به بقیه اولیاء خدا. پیامبران الهی هم به امیرالمومنین علی علیه السلام به مقامش احترام میگذارن. اسناد زیادی شیعه و سنی دارن تو این زمینه روشنه، مثلا بحث امیرالمومنین. ولی اون 5 سال خلافت امیرالمومنین، امیرالمومنین رو که به عنوان امام معصوم برخورد باش نمیکردن، امیرالمومنین هم به عنوان امام معصوم با مردم برخورد نمیکرد. هی میفرمود مردم شما بیعت کردید، پس بذارید من کارمو بکنم. نمیفرمود من امامم. لذا خیلی شباهت ها از اون جهت وجود داره با یه حکومت ولی فقیه، یه حکومت یه امام غیر معصوم. و همونجوری که عرض کردم، شما دیدید در اون جاهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام گله میکنه از دست مردم، میفرماید چی؟ میفرماید که مثلا ببینید این استدلال امیرالمومنین: و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. میفرماید اگر خدا بیعت نگرفته بود از عالمان، یعنی من به عنوان یه عالم آدم حکومت شما رو گرفتم، و الا اگر امیرالمومنین من چون امامم، امامتش رو کسی قبول نداشت بعدش بشم. خب من اومدم این کار رو انجام دادم، برای چی؟ برای اینکه خب شما قول دادید کمک بکنید، حجت بر من تمام شد، منم به عنوان یک کسی که دین رو میفهمم، قدرت اداره جامعه رو دارم، اومدم کار رو به دست گرفتم. ولی شما باید به این حاکمیت من تن در بدید و دیگه بعد از اون نمیتونید هر دقیقه برای من تعیین تکلیف بکنید. که البته متاسفانه تعیین تکلیف کردن و شکنجه کردن و حضرت هم مجبور شده این اقتدار خودش رو حفظ بکنه و حضرت هم مظلوم واقع شد الی آخر. من میخواستم بعضی از نمونه های سخن امیرالمومنین علیه السلام رو توی این زمینه ها بخونم. حالا باید انشالله توی جلسات بعد به این بحث بپردازیم. انشالله ما آماده بشیم برای ولایت امام زمان علیه السلام و اعمال اقتدار امام زمان علیه السلام. یادتون نرفته جلسات اول یکی از دلایل برگزاری این جلسه رو گفتیم چون ما عادت کردیم به امام مظلوم و میخوایم انشالله همین نزدیکی ها یه امام مقتدر ببینیم که دیگه مظلوم نیست، ظالم هم نیست البته آفداش بشم، ولی مظلوم هم دیگه نیست. باید ظرفیت سازی بکنیم برای خودمون. کسانی هستن تو شیعه ظرفیت سازی نمی کنن تو مسلمونا، پس فردا میگن ایشون اصلا پسر پیغمبر نیست، چون دلیل اقتدار رو نمیدونن. ما انشالله دلیل اقتدار رو بدونیم، برکات اقتدار رو بدونیم، ضرورت اقتدار رو بدونیم. نجابت اقتضا میکنه خیلی چیزا با ابهت و اقتدار معقول درستی که ازش صحبت میکنیم حل بشه. نباید حرمت شکسته بشه، نباید بگیم که خب هر پسری با پدرش مخالفت کرد الحمدلله دادگاه هست، اون دیگه خونه نیستش که، اونجا وحشی خونه است، جنگله، چی اونجا همه مسائل میخوان. اگر کسی به مادرش بی احترامی کرد دادگاه هست الحمدلله قوه قضاییه، این دیگه اصلا دیگه خونه نیست، اینجا یه چیز دیگه است که الان اسم نمیبرم. اینجوری که نباید باشه، خونه باید اخلاقی اداره بشه. اخلاقی هم بخواد اداره بشه، آدمها باید در اداره محیط خودشون از ابهت کافی برخوردار باشن. انشاءالله ما سبب ساز این ابهت و اقتدار باشیم و تحمل کننده این ابهت و اقتدار باشیم تا مقدمه برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام فراهم بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.